أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بأبي أنتم بأمي بنفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم فبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الحلقات ومن النار. در محضر تفتیه سوم هستیم از زیارت جامعه کبیره بخش سوم که تفتیه هست و میخواییم اقرار بکنیم به ناتوانی خودمون در مدح معصومان علیهم السلام و سبب کل خیر بودن اهل بیت علیهم السلام. به ابی انتم و امی و نفسی. گفتیم که این جمله چی در تقدیر داره؟ فعلش چیه؟ افدی. افدی به ابی انتم و امی و نفسی. پدر و مادرم و جانم فدای شما باشه. که معناش رو توضیح دادیم و تکرار نمی کنیم. جالبه ها، ببینید 5 بار تکرار میشه این تفدیه توی زیارت جامعه کبیره. یه موقع از آدم یه بار میگه فدات شم، یه موقع از که هی وسط حرف دوباره تکرار میکنه. خیلی زیباست، خیلی قشنگ هی تکرار میکنه، میگه هرچی دارم فدای شما باشه. خیلی عاشقان هست این فرازا. خدای به ما روزی کن. به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم. چطور وصف کنم حسن ثنای شما رو؟ یعنی ثنای شما خودش حسنه، اون وقت من چجوری میخوام اینو وصف بکنم؟ چجوری میخوام وصف بکنم؟ این سوال چیو داره میرسونه؟ اون اصلا عدم امکانشو داره میرسونه. چطوری؟ چطوری یعنی که واقعا نمیتونم. اون عجز خودم رو توی وصف حسن ثنا اهل بیت من دارم اینجا اعلام میکنم که به هیچ عنوان نمیتونم این کار رو انجام بدم. و احصی جمیل بلائکم. و چجوری میخوام احصاء بکنم جمیل بلائ شما رو؟ جمیل بلائکم یعنی بلائ جمیل شما رو. بلائ زیبا یعنی چی؟ که من دارم اینجا اعلام میکنم که نمیتونم احصاش بکنم، نمیتونم همش رو به دست بیارم. چون تفاوت عده و احصاء رو گفتیم. عده یعنی شمردن، که چه بسا من میتونم بشمرم تا تموم بشه، ولی احصاء یعنی شمردنی که نمیتونم به آخرش برسم. تمام کردن اون شمردن هست که دارم اینجا میگم نمیتونم. کیف احصی یعنی چی این جمله؟ بلاء جمیل چی هست؟ توی کتاب آقای نظری نوشتن مقاومت زیبا، اما اون تعاریفی که از بلا اومده طبق اون چیز که آقای زیابادی گفتم من براتون میگم که ببینیم حالا کدوم معنا درست تر هست. اون معانی که برای بلا گفتن 3 معناست. یک، بلا به معنای رنج و مهنت هست. این که میگیم بلا نازل شده، این تو این معناست. سختی، رنج، مصیبت، که این رنج و محنت رو خدا برای همه قرار داده و خدا خواسته که دنیا آکنده از رنج و محنت باشه برای انسان. حتی شما نگاه کنید، انسان همون لحظه اولم که میخواد به دنیا بیاد با رنج به دنیا میاد. این چقدر فشار رو تحمل میکنه تا به دنیا بیاد. که گریه میکنه. خب این رنج و محنت از همون موقع شروع میشه. بعد شما ببینید بچه کوچولو آیا از درد مبراست؟ دل درد میشه، نمیدونم هزار جور مشکل ممکنه پیدا بکنه، چرا گریه میکنه؟ چون درد داره که گریه میکنه دیگه. یه ذره نمیدونم مادرش رعایت نکنه ممکنه دل درد بشه، یه ذره این ورانورش کنن پاش بسوزه، یه موقع نمیدونم چی بشه، خیلی همش رنجه. بعد تا میاد یکم جون بگیره میخواد دندوناش در بیاد، اون یه مصیبت دوم شروع میشه. هزار جور اینجا تازه مادامی که مریض نشه، یعنی ما تا وقتی که سالمه انقدر درد داره، وقتی مریض بشه که دیگه هیچی، اونم یه چیزی مضافه بر اینها. از همون اول شما نگاه بکنید انسان با رنج بزرگ میشه تا اون لحظه آخر که از دنیا بره. چرا خدا خواسته که انسان در رنج باشه؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. به نظرتون چرا؟ خاصیت زیاد داره خب، اما مهمترینش اگه بخوایم کلیدی بحث بکنیم، چون کلید رسیدن به توحید ترک دنیاست توی قرآن، یعنی نقطه مقابل خداگرایی دنیا گرایی هست و هر چقدر من از دنیا فاصله بگیرم به خدا نزدیک میشم، اون رنج و محنت اولین خاصیتی که داره اینه که باعث شه من دلبسته دنیا نشم. هر چی دست و پا میزنه این انسان باز میبینه که همه لذت ها هم توی سختیه. یعنی یه رستوران هم که میره مثلا میخواد بهترین غذا رو هم که بخوره، باز زیاد بخوره دل درد میشه. یا از این میزانی نمیتونه بیشتر بخوره. یعنی اون لذت رو نمیذاره خدا این تمام و کمال بچشه. یه جوری ترش رو در میاره. یه جوری اون آکنده سختی میکنه اون لذت رو. همه چی دیگه، همه چی. الان ازدواج لذت داره ولی آکنده از چیه؟ سختیه. بچه آوردن لذت داره، آکنده از سختیه. همه چی دیگه، هر چیزی که تو این زندگی انسان شما میبینی چیه؟ سختی توش هست. خب چرا خدا خواسته؟ این مهمترین دلیلش اینه که انسان دلبسته دنیا نشه. چرا؟ چون ما میبینیم که از چیزی خوشمون بیا باش کیف بکنیم چی میشیم؟ بهش وابسته میشیم. خدا خواسته سختی توش باشه که اون دلبستگی ایجاد نشه. پس این معنای اول بلا هست. دوم به معنای ناز و نعمته. جالبه ها، بلا به معنای ناز و نعمت. کجا اومده؟ ما تو دعای اون شکرانه که داره روز عید فطر و قربان میگیم چی؟ الحمدلله الذی علی ما ابلانا، الحمدلله علی ما ابلانا. اینو میگن تو اون دعایی که میخونن قبل از نماز، یه فرازش این هست که خدا رو شکر بر اینکه ما رو مبتلا کرد، به ما این بلا رو داد. بلا اونجا به معنای نعمته. تو سوره فجر خدا چی فرموده؟ فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. پس یه نوع از بلا چیه؟ اکرام و نعمت. خب تو همین معنا وقتی این ناز و نعمت در کنار اون رنج و محنت قرار میگیره، یه معنای دیگه از توش در میاد که اون چیه؟ امتحان. یعنی اگر رنج و محنت هست یا ناز و نعمته، اینا باز برای چی هم؟ پس یه معنای بلا میشه چی؟ امتحان. که تو سوره فجر قشنگ دوتا شقشو خدا گفته. و اما اذا مبتلاه فقط در علیه رزقه. اول گفت فاکرمه و نعمه، دومی چیه؟ فقط در علیه رزقه. پس دوتاش چیه باز؟ امتحان. ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. لنبلون نکن. این ابتلا، این بلا به این سه تا معنا استفاده شده. یا اونجا که خدا فرموده در حق حضرت ابراهیم علیه السلام و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمها، اون بلا همیشه معنای منفی نیست، اونجا هم به معنای آزمایش و امتحان هست در حق حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی تمام کرد امتحان رو، اون پاداش رو دریافت کرد که مقام امامت بود و رسید به بالاترین مقامی که یک انسان میتونه برسه. خب اینجا جمیل بلائکم یعنی چی؟ ما هم میتونه معنی امتحان بگیریم، امتحان زیبای شما، که این باز خودش چند تا معنا میتونه پیدا بکنه. یعنی امتحانی که شما شدید، که ما تو زیاد عاشورا خب خیلی این رو بهش اشاره میکنیم، تو شکرانه سجده شکر زیاد عاشورا چی میگیم؟ اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابهه. یعنی خدای من اونجوری که اهل بیت امام حسین علیه السلام و اصحابشون به مصیبتشون تو رو شکر میکنن، من تو رو شکر میکنم. خب میشه جمیله، برای ما رأی تو الا جمیله، میشه امتحان زیبایی شما، امتحان بندگی دیگه، امتحان زیبایی شما. یه معناش این هست که همون امتحانی که امام پس داده و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، اون امتحان زیبایی که نتیجهش اونقدر زیباست، یکی اینه. یکی هم این که امتحانی که الباب المبتلا به الناس هست امام، یعنی من به واسطه امام امتحان میشم، اونم چه امتحان زیباییه که من به ولایت امام امتحان میشم، من به امام امتحان میشم که آیا اطاعت میکنم نمیکنم چجوری. حالا اینجا آقای نظری مقاومت زیبا آورده که من احساس میکنم نتیجه امتحان هست، یعنی باز در برابر ابتلا آدم باید چیکار بکنه؟ مقاومت داشته باشه. مقاومت زیبای شما در برابر بلا، شاید منظور ایشون بوده که بلا رو به معنی مقاومت گرفته، چون من ندیدم این معنا رو برای بلا، نتیجه شه احتمالا. هاو ما رأیتو الا جمیلا، کاکی هست چیه؟ مقاومت دیگه، یعنی امتحانی خدا کرد و من جز زیبایی ندیدم. آره آنمشو رضایتش. جمله سنگینیه در کل، از اون جمله ها هست که نمیتونیم قسم بخوریم رو معناش، چون بلا چجوری وصف جمیل براش میاد، این جمله سنگینیه. الان خود امتحان رو معمولا بهت بگن که مثلا امتحان قشنگه یا نه، شما چی میگی؟ آه چون خیلی سخته، آدم سختشه که بگه جمیله، ولی در واقع وقتی به حقیقتش آدم فکر میکنه، میگه چون اسباب رسیدنه، چون اسباب بالا رفتنه، میشه جمیل دیگه، زشت نیست. خب اون نتیجه است، باز خود امتحانو داره میگه، اون برگه امتحانی که خدا میذاره جلومون، آیا میتونیم بگیم جمیله؟ چه بسا ذبح اسماعیل باشه دیگه، درسته؟ خب اونو امام جمیل میبینه، ما رأیتو الا جمیلا. حالا ما هم اگه بخوایم شباهت پیدا کنیم قاعدتا باید جمیل ببینیم. آره آره، حالا به هر میزان جمیل ببینیم، من احساس میکنم میتونیم یه مقدار بفهمیم چی میگه این جمله، ولی وقتی جمیل نبینیم نمیفهمیم این جمله رو. آره اصلا، چون زشت میبینه دیگه، چون زشت میبینه، یعنی زیبایی نمیبینه تو این برنامه امتحان. بابا این امتحان رو شدم که دلبستگی هم از دست بدم، قرار نیست دلبسته باشم. یکی از رفقای ما عاشق همسرش بود، واقعا عاشق بود. این بنده خدا خب صبح رفت تصادف کرد و دیگه تمام دیگه، در جا هم فوت کرد همسرش. اون موقعی که ما رفتیم ختم همسرشون، انقدر حالش بد بود، قشنگ خودش گفت من تو چلش زنده نمیمونم، با اینکه دو تا بچه کوچیکم داشت. روز چهلوم این بنده خدا که رفتیم ختمشون، دیدیم حالش خوبه، خودش گفتش که فقط خدا نجاتم داد و فهمیدم که اون مانع من بود، چون خیلی عاشقش بودم، چون خیلی عاشقش بودم خدا گرفت از من. دیدید این جمیل بودن رو دید تو این امتحان، ظاهرش اینه که همه چیزش رو از دست داد دیگه. الان آدم دنیایی باشه میگه که آخ آخ حیف این زندگی، دو نفرم عاشق هم بودن این چون بقیه خیلی سخت عاشق میشن، ولی یه نفرم که عاشق بود اینطوری شد. بقیه مثلا طرف میده یه عمر نفرین میکنه شوهرها، یه چیش نمیشه، این که عاشق بود و شوهر رفت دیگه نیومد. میگه چون عاشقش بودم خدا از من گرفت. یعنی این مانع میشه دیگه، دلبستگی دلبستگی. حالا به هر چی، هر کی به یه چیزی، یکی به همسرشه، یکی به بچهشه، یکی اسماعیلشه، بعد یکی پولشه، یکی اون میز ریاستشه، مقامی هست که داره، پستی هست که داره، شغلشه، یکی هست دیگه چی بگید یا هر کی. آره زیبایی، آخ زیبایی رو گفتی. بعضی از این خانوما اینقدر گرفتار این زیبایی هستن، آخ آخ آخ. پناه بر خدا، پناه بر خدا. وحشتناک پول خرج میشه. که من اون روز اول آرایشگاه دیدم این صحنه رو، واقعا به اوج فاجعه پی بردم که خانم سنش هم بالا بود، خانم شاید مثلا 60 سال ایناش بود، این اومده بود به زور آرایشگر رو راضی میکرد که این تتوی ابروی من رو ترمیم کنه. میگفت بابا هنوز وقتش نشده، تو تازه دو ماه اومدی تتو انجام. نه من نگاه میکنم نم رنگش رفته. و اینا وسواسه ها، اینا اون وسوسه های شیطانه برای اینکه درگیر کنه انسان رو با خودش. که حالا آرایشگر از خداش باید باشه، بالاخره پولش رو میگیره کارش رو انجام میده. این فکر کن چقدر ضایع بود. نیاز نبود که خدا آرایشگر داشت میگوش که بچه میخوای این کار رو بکنی. همه چی دیگه. ببین کلن وقتی رو مبنا نباشه زندگی، مثل اینکه چند تا آجر رو بخوای بدون اون سیمانه به هم وصل کنی و بخوای روش زندگی بکنی، میمونه رو هم، سنگ رو سنگ بند میشه. وقتی رو پایه و اصول نباشه، مثلا روی خاک رمل بردار دیوار بچین برو بالا، میتونی زیرش زندگی کنی؟ خود زیرش زندگی کنی میمیری که. توی یه لحظه میریزه همش. اینه که نتیجه نمیده دیگه، اینه که روش نیست، اینه که همیشه اعصاب و داغون، مریضی و هزار جور مشکلات و اینجور حرف. حالا این جمیل بلائکم رو بفهمیم، به نظرم اتفاقات خوبی میافته. اینجا پس میخواییم دیگه، میخواییم آقا این جمله سنگینه، ما نمیفهمیم چیه برنامهش، خودتون بگید. آره اون صبر که بیا زیبایی ها دیده میشه، صبر که نیاد نه. یعنی من هنوز میشناسم افرادی رو که با اون گرهی که تو زندگیش هست هنوز نتونسته کنار بیاد. بعد 20-30 سال مثلا بچه مریض داره، داغون شده واقعا، یعنی هم خودش رو داغون کرده هم بقیه رو. یا یه اتفاقی افتاده مثلا شوهرش زنگ گرفته یا چی. یه بار من رفتم یه جا برای درس اخلاق، خیلی جالب بود. حال جالب اولین جلسه بود که یه حوزه علمی دعوت کرده. رفتم سوره فجر برای اینو گفتم، دیدم یکی از اول تا آخر گریه میکنه. آخر جلسه اومد یه مثالی زدم وسط جلسه، بعدا معاون فرهنگیشون گفت این چه مثالی بود زده، اینا دخترای جوان هم فلان. حالا مثال من چی بود؟ میگفتم که یه لحظه اومد به دهنم، شما فایل صوتی سوره فجر رو گوش بدید، تو هیچ کدومی مثال نزدم. خب اونجا این مثال زدم، ناز خدا وحی میکنه دیگه، حتما یکی لازم داشته بالاخره اومده تو دهن من. خودم پشیمون شدم، گفتم واقعا چرا این مثال من اینجا زدم، مثال زن دومو. خب اون معاون فرنگی حسابی ایراد گرفت، گفت دیگه از این حرفا نزن، اینا چالشیه، اینا فلانه، به امانه نگید این حرفا. آقا این بنده خدا بعد جلسه اومد پیش من گفت 6 سال من این مشکل داشتم، امروز حل شد. که میگفت نمیتونستم کنار بیام با این برنامه، و حل شد، تموم شد، فهمیدم امتحانم بوده. بعد اون براش جا افتاده بوده که برای چی امتحانش بوده، و هر کی یه مدل امتحان داره دیگه. ما نباید مقایسه کنیم خودمون با کسی. یکی بود ایراد میگرفت دیگران که چرا صبر نمی کنید و چرا فلان نمی کنید، و خودش در بوته امتحان که قرار گرفت واقعا نتونست. اون صبر هم التماس میخواد، ادعا کردنی نیستش. یعنی ما میتونیم ادعا کنیم صبوریم؟ التماس. کیفه اصف و حسن ثنائکم و اخسی جمیل و لائکم. بدون ذره دلبستگی داره بندگی خدا رو میکنه. خدای من میخوام این شکلی بشم دیگه، میخوام به واسطه این امام بتونم بنده تو باشم. بلا رو جمیل دیدن خیلی حرفه، شاید آخرین درجه ایمان. یعنی بخوایم درجه بندی بکنیم ایمان رو، کسی به صبر میتونه برسه، چون صبر دیگه آخرشه. مقام صابرین بالاترین مقامه که میشه مقام راضیت و مرضیت. یعنی تو هر لحظه راضی از خدا، هیچی باعث نمیشه که ناراضی بشه. خب این مقام رو چجوری آدم میتونه به دست بیاره؟ تا بلا رو جمیل نبینم که نمیتونم صبر بکنم. چرا بچه من بعد اینطوری باشه؟ چرا نداره امتحانته؟ ای خدای تو اینجوری میخواد، پس من همینو میخوام، حتما خوبه دیگه، این باید باشه تا من آدم شم. این نبود که من آدم نمیشدم. ولی یکی بچهشه، یکی همسرشه، یکی مادر شوهرشه، یکی همسایهشه، یکی یه بند خود از همسایه داشت میمرد. از دست همسایه. اصلا شوهرش خوب بود، همسایه اذیت میکرد. و کردی خدا راحتت میذاره؟ آره، شاید چه بسا بدتر هم میشه. اینه که ما باید به صبر برسیم، اینو بپذیریم ابتلا رو. بپذیریم. اون پذیرفتن خیلی مهمه. تا نپذیریم جمیل نمیشه. نمیشه، واقعا نمیشه. مثل شب امتحانی های زهرماریه دیگه. که آدم چقدر تلخه. اون زیبایی نمینه تو. میگه خدا که این امتحان رو تمام میشه راحت بشن. کسی که پذیرفته ابتلا رو، رشد من در این ابتلاه. اون وقتی که جمیل میبینه. خدایا به ما نشون بده، این چشم دل رو وا کن. خدایا داره دیر میشه، به ما رحم کن. خیلی جالبه واقعا، یکم فکر بکنیم دربارش، واقعا خیلی زندگی عوض میشه، متحول میشه. طرف فوش داده من اینو زیبا ببینم، حق منو خورده من زیبا ببینم. خدایا میخواست من دل بستگیم از بین بره، فهم کردم کسی هستم، موتورم رو پیاده کردی با این فرشی که این داد. نه اینکه طلب کنیم ها، باز از اون وره نیفته کسی، نه که طلب کنی، نه، هیچ وقت طلب نمی کنی و دعا می کنیم حتما. یه دونش هم بده نباید اتفاق بیفته، ولی وقتی اتفاق افتاد، ازا خاطبه هم الجاهلون قالو سلام، دیگه اون سلام چجور اتفاق میفته؟ اون یعنی صبر، اون یعنی جمیل دیدن. اون وقت آدم میتونه ببخشه، اون وقت زیبایی ها میاد جلوه پیدا میکنه. اون وقت آدم میتونه ببخشه، میتونه دعا کنه برای اون شخص تا جمیل نبینه. آدم میشه کینه، درسته؟ میشه کینه، میشه انتقام، میشه هر روز فکر کردن دربارش. یه بنده خدا میگفت من یک هفته فکر میکنم که چرا جوابشو ندادم. چرا اینو نگفتم؟ کاش اینو گفته بودم، حالشو گرفته بودم. دیگه جرئت نکنه از این حرفو بزنه. خب اینه واقعا، اینا زیباییه، یا اون بخشش زیباییه، یا اون ندیدن زیباییه، اون چشم پوشی زیباییه، کدوم زیباییه؟ خدای من بلای تو رو زیبا میبینم. ما رأی تو الا جمیلا. اینجوری بشیم چی میشه؟ اون وقت شاید بتونیم امید داشته باشیم که امام انتخاب رو میکنه دیگه، باید افاظه کنه دیگه خودش هر لحظه. و بکم اخرجن الله من الذل. یه ذل داریم، یه ذل، با هم از در معنای متفاوتن. ذل به معنای خاری و پستی هست. ذل من بنویسم یادمون نره. ذل، خاری و پستی، ذل به معنای رام و مطیع بودنه. این نتیجهش میشه هر کی دچار ذل بشه میشه ذلیل، هر کی ذل داشته باشه میشه ذلول. این ذل همونه، این ذل. خب حالا اینجا ما داریم میگیم که بکم اخرجن الله من الذل، یعنی کدوم؟ اون اولیه. به سبب شما خدا ما رو خارج کرده از ذل، از خاری و پستی، از ذلت. مصدرش میشه چی؟ ذلت. خب این ذلت نقطه مقابلش چیه؟ عزت. امامی که ما رو از این ذلت خارج کرده به چی رسونده؟ به عزت. چون هر چیزی نقطه مقابل داره دیگه. وقتی من از ذلت خارج بشم تو چی قرار میگیرم؟ تو عزت قرار میگیرم. حالا این عزت باز دو مدله. این عزت یا اندالله یا چی؟ اندن ناس. یعنی من یا پیش خدا آبرو دارم عزیزان یا پیش مردم. دوتاش مثال داره. ببینید قارون شخصی بوده که پیش مردم خیلی عزیز بوده. چرا؟ چون پول زیاد داشته. آیاتش هست روی قصص دیگه. اونجا میگه که این قارون که میمد بیرون مردم حسرتشون میخوردن که یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کاش که ما هم مثل قارون پولدار بودیم. چقدر کیف میکنه، این حظ عظیم داره با این مالی که خدا بهش داده. که خودش میگفتش که من مالمو چجوری به دست آوردم؟ انما اوتیته على علم عندي، یعنی به خاطر علمی که داشتم مال به دست آوردم. که بعد خدا چیکارش کرد؟ فخسفنا به و به داره الارض. چون عزتش فقط اندن ناس بود، اندن الله نبود، نتیجهش چی شد؟ فخسفنا بهی و به داره الارض، یعنی تو همون خونه خودش نیست و نابودش، با خاک یکسان کرد خدا خود قارون و اموالش. بعد جالبه، من اینو نمیدونستم که آقای ضیاءالدین نوشته بودن، نوشتن که اویس قرنی شخصی بوده که حتی مردم حاضر نبودن باش حرف بزنن. یعنی هیچ عزتی پیش مردم نداشته، از جمعشون بیرونش میکردن، راه نمیدادن، دعوتش نمیکردن توی مهمونیاشون. این حرف اون وقت شخصی بود که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله در حق اویس قرنی فرمودن که چقدر اشتیاق دیدار اویس رو دارن. تفاوت رو ببینید. اون عزتی که اندالله ماندگاره یا اون چیزی که اندن ناسه، ولی بیشتر میبینیم که مردم اون اندن ناس براشون مهمه. اصلا سبک زندگی رو بسته روی اون عزت اندن ناس. مردم درباره من چی میگن؟ کسی بیاد اینجا رو ببینه، یه بنده خدایی بود میگفتش که ما از بچگی مامانم میگفتش که خونه رو جمع کنید به هم نریزید، یکی میاد میبینه آبرومو میره. همیشه میگو همین حرفو میزد به ما. فکر کنید یه عمرم خونه تمیز باشه، نیت چی باشه؟ یکی یه هایی اومد آبروم نره. چقدر خسرت دنیا و آخر است. یه صبح تا شب کار کرده، رفته روبیده، یه ذره خاک جایی نباشه، یه ذره به هم ریختگی نباشه، چون یکی میاد ببینه آبرومون نره، یکی سرزده بیاد. من از چند نفر این جمله رو شنیدم. یه بنده خدایی بود، این رو تختیش دوتا بود، یه رو تختی تزیینی داشت، بعد جالبه که همون اون ست رو تختی دوتا بالیش داشت که اون بالیش دام تزیینی بود، همیشه مرتب روی تختش کشیده شده بود. من یه بار بهش گفتم که این بالش ها روش مروارید و نمیدونم اینجور چیزا چجوری میخوابید؟ ما که رو اینا نمیخوابیم. گفتم پس شما رو چی میخوابیم؟ گفتش ما شب اینا رو ور میداریم، اون یکی ها رو میذاریم رو اونا میخوابیم، دوباره صبح که بلند میشم اونا رو ور میدارم اینا رو میذارم روش. همیشه همینطور بودا. نه بعد گفتم که بابا خیلی تو حوصله داری. گفتش که نه یه موقع یکی سرزده میاد خونه همون زشته. ببین همیشه خونه مرتب، هر کی میدید چه خانم کدبانوی، چقدر به به عجب زندگی، هیچ وقت خونه. بعد این گازش همیشه اون روگازیه، اون شیشه هست روگاز، اونو میکشید روش یه دونه چیز مینداخت، این ست آشپزخونه داشت رو میزی و روگازی و رو همش، اونو میکشید روش که تزیینی بود و خیلی خوشگل مشکل. بعد 6-7 سال از ازدواجش گذشته بود و فکر نکنه تازه عروس بود، همیشه همینطوری بود خونش. خب بعد اونو ور میداشت، بخت و پزش انجام میداد، دوباره تمیزکاری دوباره میذاشت اونجوری. همه نه خیلی هم وسواس نبود. نگاهش چی بود؟ یکی میاد میبینه زشته دیگه، نباید غیر مرتب باشه. ببینید یه عمر من زحمت میکشم واسه این که چی؟ آبرو اندناس، عزت اندناس داشته باشم. بچه نریز الان مهمون میاد آبرومون میره. بچه این لباسو نپوش آبرومون میره. این آبرو آبروی توهمیه. این حرف سنگینیه ها، عوام الناس اصلا نمیپذیرن این حرفا رو. ولی این آبرو برای خدا هیچ ارزشی نداره. هیچ ارزشی ها، یعنی حتی بگو 1% برای خدا ارزش داشته باشه نداره. اون روز بچه پیژامه پیشی پوشیده بود داشت میرفت بیرون، مامانش بهش گفتش که بابا با این نرو بیرون، با پیژامه نرو بیرون، لباس بیرونی بپوش داری میری بیرون. بچه خب اذیت میشه با این لباسایی که الان درست کردن، دیدین که شیطان چقدر دخالت کرده، تنگ و سفت و اذیت، اصلا چون ظاهر خواستن براش درست بکنن زینت بده، شیطان اصلا تنگ و الان زیبا کرده، اکثر لباسا الان تنگن. خب این بچه اذیت میشه میپوشه، یا حتما باید جوراب شلواری بپوشی، شلوار زشتت فلانه، اینا رو شنیدیم که دیدیم دیگه. متاسفانه بچه مذهبی های روبگیرمون دارن اینجوری برخورد میکنن. بعد واقعا من با خودم گفتم که چه فرقی میکنه الان برای خدا این بچه چجوری بپوشه. ببین توهم باور کنید، باور کنید توهمه. حالا پشت سر اون مادر میخوان چی بگن؟ میخوان بگن عجب ننه یه چلخته یه مثلا، بگن بذار بگن. ببین وقتی من نیتم خراب میشه با این فکر، خب باید بریزمش دور. چقدر بچه ها مشرک میشن به خاطر این نگاه مادر. خب تو بشین توضیح بده بهش، بگو آقا مرتب بودن و خدا دوست داره، لباس بیرون آدم میره باید لباس بیرون بپوشه، تو خونه لباس خودشو داره. اینا رو بشین براش توضیح بده، نه اینکه مردم میبینن زشته. ببین اصلا مردم رو فراموش کن، تو زندگی خدا محور مردم نقشی ندارن، هیچ صفر. فکر کن خودتی و خدا الان چجور زندگی میکردی؟ اون ارزش داره. اگه من خونه رو مرتب نگه میدارم چرا؟ چون میدونم خدا دوست داره، اونم متعادل، نه افراط، نه انتظامات، نه پادگان. یه خانومی خیلی تمیز بود خونش، بچه هم چند تا داشت. بعد من برام سوال شد واقعا تو چجوری اینقدر خونه تمیزه چند با چند تا بچه هم هر. گفت خب مگس کشه هم هست اینجا دیگه. باورتون نمیشه من از چند نفر پرسیدم شما چی کار میکنید؟ واقعا انتظاماتی برخورد میکنن. اگه تو بخوای بچه بیاری چند تا پشت سر هم بزرگ بکنی، قاعدتا اینقدر نمیتونه خونه تمیز باشه. عمر چجوریه که این بچه ها هستن و خونه اینقدر تمیزه؟ خب اینجا انتظامات شده دیگه، چه فایده داره؟ چه فایده داره اون سیسمونی که چیدی نمیذاری بچه باش بازی بکنه، که خونه کثیف میشه، که خونه. اون روز رفتیم خونه یه بنده خدای فامیلم بود، گفتیم بابا اسباب بازیات بردار بیا بچه‌ها بازی کن. نه مامانم نمیذاره چون میگه خونه به هم ریخته میشه. نو مونده اسباب بازی ها اونجا توی کمد. اینا اگه دنیا پرستی نیست، اینا اگه دنیا طلبی نیست، اینا اگه حب دنیا نیست چیه؟ شما به تعریف کنی. حالا همین شخص ایراد به حجاب ما میگیره، میگه شما حجابتون خوب نیست، روتون رو باز میگیرید. خیلی جالبه ها نیست؟ خب الان اون زندگی الهی و امام زمانی و مهدوی و قرآنی چیه برنامه‌اش؟ این حب دنیا باید از بین بره، بیچارمون کرده. و بکم اخرجن الله من الظلم، من به واسطه شما میخوام از ذلت بیام بیرون. ذلت میشه چی؟ میشه عزت عند الناس، تنها تنها عزت عند الناسی که خدا بده اون خوبه. ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. خدا میدونه چند سال اشرف مخلوقات عالم آقا امیرالمومنین علیه السلام بالای منبر نماز جمعه مردم لند شد. خدا میدونه. آیا ضرری به عزت امیرالمومنین تونستن وارد کنن؟ هرگز. امام حسین رو چجوری شهید کردن؟ معمولی هم اگه شهید میکردن باز جوری شهید کردن نمونه در عالم نداره. تونستن ذلیل کنن امام حسینو. قرار من به واسطه همین امام از ذلت در ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. خدای من قرار بده جزو این مؤمنینی که به عزت تو و رسولت میخوان عزیز بشن. و بکم اخرجن الله من الظلم. خدای ما رو از همه شرک های عالم که جز ذلت نیست و توهم زدیم که عزت هست خارج بکن. و فرج عنا غمرات الکروب. و شما موجب برطرف شدن پرده های زخیم اندوه هستید. من وقتی دلم میگیره کی میتونه دل منو وا کنه؟ خدا وکیلی به این نیا به این الله. کی میتونه شاد کنه منو؟ این شادی دل یه چیزیه که نمیشه ایجادش کرد از خارج. قبول دارید اینو؟ هی بشین فیلم کمدی ببین، هی بشین جوک بخون، هی برو با رفیقت حرف بزن، نمیشه. هر کار کنی نمیشه اگه از دل نباشه. کی میتونه؟ کی به دل من دسترسی داره جز خودش؟ حالا اینجا دارم میگن که فرج عنا غمرات الکروب، یعنی بکم بکم فرج عنا غمرات الکروب. به واسطه شما غم از دل من میره. واقعا راه دیگه ای نداره ها؟ آره روزی یه ساعت برقصه خوب میشه. نه اصلا برفرضم انجام بده. خب ناخه تزه خیلی هست اصلا میگنم به همه، میگه روزی یه ساعت آهنگ بذار بره از حالت خوب میشه. واقعا میشه؟ تعارف داریم ما اصلا خواهیم عدا در بیاریم شادیم؟ آخه چیزی نیست که همینطور ایجاد بشه که. دله، بعضه دله، بعضه یه خنده ظاهری نیستش که به زور اینو بکشی. تکنیک چینی، تکنیک ژاپنی یا چینی، تکنیک تبسم، یکی از روانشناسا وایس فرستاده بود که شما از این تکنیک استفاده بکنید که به زور بخندید. بعد چجوری؟ هه 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 اینجوری میکنن. خب آره این خندوانه. آفرین، من یاد خندوانه افتادم. بعد واقعا اونجا گفتم خدایا به تو پناه میبریم، این میخواد غم دل منو برطرف بکنه. یعنی اصلا میتونه؟ شما صبح تا شب این کار بکن ببین غم دل برطرف میشه. میگه غمرات الکروب، یعنی پرده های زخیم اندوه. آخه مگه یکی دوتاست الان اندوه عالم؟ شما اگه دنیا گرا باشید برو ببین چه غمی به دلت میشینه. مگه یکی دوتاست؟ خودت هم غم نداشته باشی دیدن غم دیگران چیکار میکنه آدمو؟ اندوهگین میکنه. یکی که قاضی خانواده بود افسرده گرفته بود، میگفت اینقدر که اینا مصیبت دارن و اینقدر سنگینه بعضی از مشکلاتشون، این حرفو واقعا من دیگه روم تاثیر گذاشته، خودش اعصابش خرد بود. خب یعنی ظرفیت نداره دیگه، این نمیتونه. بعد این غمرات الکروب رو چجوری باید برطرف کرد؟ وقتی ما میگیم الهی از اوم البلا، این کم نیست. از اوم البلا دیگه چقدر بلا باید بزرگ بشه؟ خدا شاهد اون موقعی بود که مسلمانای هندو میکشتن، یه چند وقت پیش خیلی داغ شده بود و پدرشون رو در بودن مسلمانای هندو، یه کلیپ فرستاده بودن، یعنی یه چند ثانیه اولش رو باز کردم دیدم اونقدر حالم بد شد، اون وضع فجیعی که داشتن اون شخص رو میزدن، که من با خودم بودم خدایا میتونم این حرف رو بزنم با تجربه چیزایی که یاد گرفتم که همین یه صحنه کفایت فرج رو میکنه؟ اینقدر ظلم توشه. این ما میگیم الهی از هم البلا، دیگه چی میخواد بشه؟ اون وقت این غم نداره؟ این خیلی غم داره، خیلی غم داره. خب اینو جز به امام من چجوری میخوام حل کنم؟ منجی غیر از امام وجود داره برای این؟ به چی دل خوشم الان؟ پناه بر خدا. آدم دوست داره بزنه محکم تو دهن اینایی که نه دیگه چیزی نمونده. حالا آدم فکر می‌کنه میخواد بگه دیگه چیزی نمونده، ظهور میشه انشالله. آدم دوست مثلا متوقعه که این جمله رو بشنوه، نه دیگه چیزی نمونده، ترامپ داره میره، دیگه چیزی نمونده، روحانی داره میره. آدم نمیدونه واقعا چجوری پناهنده خدا بشه این بلایی که میخواد بیاد به خاطر این حرفا. آدم دامن آدم رو نگیره، پناه بر خدا. و فرجن ناقه مرات بکن، اینجا فرج اومده و فرجن گشایش ایجاد میکنه دیگه، اون اندوه رو برطرف میکنه. فقط امام میتونه. اون لحظه که ناراحت میشین همونجا لحظه توسله، چون خدا از جنس نشاطه، هیچ وقت نمیذاره اون اندوه بمونه رسوب کنه توی دل، اون حزن رو برمیداره. کافی من اون لحظه ایمان بیارم، توسل بگیرم، به این خدای تو میتونی منو شاد کنی، شاد بکن. یه کاری میخوش بلده چی کار کنی. و انقذه و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار، شما موجب نجات ما از پرتگاه هلاکت ها و آتش دوزخ هستید. واقعا امام نباشه هر لحظه سقوط، هر لحظه سقوط، هر لحظه آتش شهوات، اون بود ملکوتیش آتشه. این که میفهماد صراط مستقیم روی آتش جهنمه، اون پل صراط که از مبارکتر از شمشیر بلندتر، هر لحظه سقوط دیگه. خب کی قرار من اونجا نگه داره؟ کدوم اون چیه که باعث میشه میفهمد برای مؤمن ما شاهراهش میکنیم؟ همون از مبارکتر رو، امام. این صراط مستقیم کیه؟ امام. اینه که نجاته. به ابی انتم و امی و نفسی، فدای شما باشه پدر و مادرم و جانم یا امام زمان. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل حماکان فسد من دنیانا. به موالات شما، موالات اینجا آقای زیابادی گفتن منظور اطاعت هست. معالم جمع معلم به معنای علامت و نشان است. یعنی چی میشه جمله؟ به سبب اطاعت از شما خدا به ما معالم دینمون رو یاد داده. معالم یعنی چی؟ علامت و نشانه. علامت های دین ما رو به واسطه شما، به واسطه اطاعت از شما خدا به ما یاد داده. یعنی خدا گفته بیاید از ولی من اطاعت بکنید، من دین رو به شما یاد میدم. همه دین در گروه اطاعت از امامه. اون وقته که علامت ها رو میشه. الان شما توی جاده میخوای رانندگی بکنی، علامت نداشته باشه، هر لحظه سقوط دیگه، هر لحظه تباهیه، هر لحظه تصادف و نابودی هست. الان میگه اینجا پیچه، اینجا نمیدونم احتیاط بکنید شونه نداره، اینجا دره است، اینجا فلانه، اینجا آروم بید، اینجا سبقت نگیرید، اینجا دستانداز داره، به قولی بنده خدای جاده مار داره. بعضی جاده ها مارش زیاده اینجوریه. اینا رو این معالم میاد برای ما روشن میکنه، یاد میده، میگه آقا اینا رو دقت بکن، دین الان اینجاست، این تعریف دین الان اینجا اینجوریه. خب این فقط در سایه اطاعت از امام رو میشه. کسی که اطاعت از امام نداره، معالم نداره، نمیفهمه دین چی هست، تو توهم زندگی میکنه، فهم میکنه دین داره. و اصل هم آکان فسدم این دنیا نا. به واسطه شماست که، به واسطه اطاعت از شماست که اصلاح کرده خدا اون چیزی که از دنیای ما فاسد شده. خیلی جمله جالبیه. از دنیای ما چی فاسد شده الان؟ تقریبا همه چیز. ظهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید الناس. دیگه واقعا همه دارن حس میکنن اینا، دیگه فساد از زمین و زمان داره میجوشه، همینجور فوران میزنه، چه تو عالم ماده، چه تو عالم معنویاتش. حالا خدا اینجا به ما یاد میدن که این رو بگیم که به واسطه اطاعت از شماست که خدا اصلاح کرده اون چه از دنیای ما فاسده. یعنی من اگه بیام تحت اطاعت شما قرار بگیرم، دیگه اون فساد دنیا من رو اذیت نمیکنه، دنیای من اصلاح میشه. خدا وکیلی با این غذاهایی که الان شیاطین درست کردن دارن به خورد ما میدن، کسی نباید الان تا الان زنده مونده باشه. من که هرچی فکر میکنم میبینم که چون داره سمه دیگه، الان از روغن ماهی سمه داریم میخوریم. بعد ما از بچگیمون روغن نباتی به ما دادن خودیم. یعنی مامان من میگفت که اول انقلاب که شد روغن نباتی بودن، قبلش روغن حیوانی میخوردن همه، نبود اصلا دیگه این روغن های نباتی نبود اصلا. میگفت روغن حیوانی میخوردیم، اومدن گفتن که یه روغنی اومده خیلی ارزون، بهتر از روغن حیوانی. میگفت اینجوری تبلیغ میکردن که ما هم خریدیم، ما بودیم آره خوشمزه هم از خدایش هم مزهش خوبه. یعنی شما وقتی با روغن نباتی خصوصا جامدا خیلی مزهش خوب بود، اینا رو قشنگ بندازی سرخ کنی یه روغن مشتی بندازی به غذا، خیلی خوشمزه میشه. خب فکر کنید ما از بچگی با اینا بزرگ شدیم. بعد من یادمه یه بار خالم چیز میپخت میداد ما میخوردیم، اون خیلی هی به بچه ها میرسید، من به دقیقه بچه ها که بازی میکردن هی از اون وقت چیز میپخت میداد اینا میخوردن. انرژی داشتشم میخوام بودن خرابکاری بکنم. آره این روغن حسابی مینداخت، مثلا سیب زمینی سرخ میکرد، تخم مرغ میپخت، املت میپخت میداد وسط راه ها غیر غذاها که مثلا ما بخوریم. این روغن حسابی مینداخت، من گفتم خاله خیلی چربش میکنی. میگفت نه بخور جون داشته باشی. یعنی اونو چی میدونست؟ اونو تغذیه سالم میدونست. و قشنگ یادم دو سه تا قاشق اینجوری روغن جامد مینداخت حسابی سرخ میکرد اینا رو میداد بچه ها میخوردن. خب ما با اینا بزرگ شدیم دیگه، یعنی چه ساله مثلا با این بچگیمون با اینا بود. حالا یه چند سالی هست که داریم تلاش میکنیم به قول خودمون که درستش بکنیم، ولی همونم من بعدن دیدم که آره خیلی جاها قاطی میکنن روغن کنجد. شما میخوای چقدر هزینه میکنی؟ روغن زیتون قاطی داره یا مثلا خوب نیست. بعدن اومدن گفتن اردشو بخورید، کنجد خوب نیست، نمیدونم هزار تا حرف و حدیث این وسط هست، هیچ کدوم اون یکی رو قبول نداره. این حرف هست فساد، یعنی همین فساد، یعنی همین. یعنی الان این که من دارم هزینه میکنم برای برنامه، از لباسم میزنم خرجش که شکم میکنم، باز نمیتونم روش قسم بخورم که این فساد توش نیست. خب توی همچین دنیایی که واقعا فساد همه جا رو گرفته، شما یه میوه‌ام که می‌خوای بخوری، یه سبزی خوردنم که می‌خوای بخوری، باز باستم بزرگش کردن، این چیه؟ اینو خدا میگه که به واسطه امام من اصلاح میکنم دنیای تو رو. خدایش باید همه هم مرده باشه، چون 100% سرطان‌زاست همشون دیگه. این مواد نگهدارنده، این سوسایی که همه اینجوری میریزن رو غذا، اصلا دریاچه میکنه غذا رو با این چیزا، اونا چیه؟ اینا سرطان‌زاست همش، سمه دیگه. چجوری اینا همه لطفه؟ اگه موندیم همش لطفه، هر لحظه لطفه. دعای غذا رو یادتون نره، دعای غذا رو همیشه بخونیم. اللهم انی اسألک باسمک خیر الاسماء ملء الارض و السماء الرحمن الرحیم الذی لا یضرنی مع هدا. اینو بزنید بالای یخچالتون داشته باشید، یخچال نه گاز. اینو بزنید بالای اجاق گازتون، غذا درست میکنید بهش بخونی. خیلی مهمه، ما الان فقط با دعا زنده هستیم، فقط با دعا. اون برنجی که داره میخوری چقدر سم توشه؟ تازه اینا ما فهم کنیم غذای خوب داریم میخوریم، میگه فست فود نخور، غذای خونه بخور. غذای خونه با چی درست شده؟ همش سمه. خب سم رو که میتونه از بین ببره فسادش رو؟ خدا گفته این من با امام، تو اطاعت از امام داشته باش، تو موالات امام داشته باش، من فساد رو بر میدارم. اینه که مؤمن زنده میمونه دیگه، وگرنه قاعدتا باید بمیریم. بعد میفرماد که و به موالاتکم تمت الکلمه و عدمت النعمه و تلفت الفرقه. به سبب موالات شماست که کلمه تمام شده. کلمه لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، که فرموده به شروطها و انا من شروطها. اون کلمه لا اله الا الله به وسیله شما تمام شده. به هیچ عنوان احدی به لا اله الا الله نخواهد رسید مگر به حفاظه امام. اگرم کسی رسیده، به واسطه امام رسیده. حالا یا میدونه یا نمیدونه، خارج از این راهی نیست. و عظمت نعمه، و نعمت به واسطه موالات شما عظیم شد. نعمت هم همون ولایته. علامه طباطبایی با قطعیت میگن تنها نعمت عالم ولایته، بقیه خنثاست. در راه خدا باشه نعمت، در راه شیطان باشه نقمت، بلاست. بعد جالبه، من فهم کردم این کلام رو فقط علامه طباطبایی گفتن، دیدم آیت الله ضیاءآبادی هم دقیقا همین صحبت کرده بودن توی شرح زیارت جامعه. تو قرآن هم ولایته، شما قرآن ولایتی که نمیتونی اصلا جدا بکنی، یکیه دیگه، مصداقش یکیه. و اعتلفت الفرقه به موالاتکم، و اعتلفت الفرقه یعنی فرقه ها میان با هم ائتلاف میکنن به سبب اطاعت از شما، یکی میشن همشون. خب این اتفاق الان که نیفتاده، کی قرار بیفته؟ بعد ظهور دیگه، که دیگه همه جمع میشن، همه تحت یه لوا حاضر میشن، یه پرچم دارن دیگه. این جمله ای آقای نظری رو نگاه کنید، آخر صفحه 100، یعنی پیروی از اهل بیت علیهم السلام زمینه نزدیکی آحاد جامعه اسلامی رو به همدیگر فراهم میآورد. این جمله جمله غلطیه، زمینش رو فراهم نمیاره. میگه و اتلافت الفرقه، باعث یکی شدن فرقه هاست. چی؟ موالات امام. شما وقتی تحت ولایت امام قرار بگیری، یکی شده دیگه، دیگه فرقه این نیست که زمینه نزدیکی، نه، زمینه نزدیکی وجود نداره. کی ظهور رو بروز پیدا میکنه؟ بعد ظهور. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الله کیه؟ امام دیگه. علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث ما دار. یه حق دور علی میچرخه، هر جا علی هست حق دور علی میچرخه. خیلی جمله قشنگی. علی باشه حقه، نباشه نیست. و همه یکی میشن دیگه، وقتی تحت لوای علی بیان همه یکی میشن. و به موالاتکم تقبل طاعت المفترضه، پیروی از شما موجب قبول طاعت واجبه. من اگه فریضه ای از من قبول میشه به واسطه چیه؟ اطاعت از شماست. اینه که میگه کلید در بهشت چیه؟ ولایته. کسی که ولایت نداشته باشه اصلا وارد بهشت نمیشه، اصلا نمیشه. این یقینیه. یعنی همه اون 6236 تا درجه‌ای که داره بهشت مال کیاست؟ مال کسایی که ولایت امام بپذیرن. حالا این همه آدمی که اصلا شاید امام نشناخته رفتن از دنیا، اینه چیه قضیهش؟ ما که خبر نداریم که شاید ته دلش به ولی خدا ایمان داشته باشه. الان اون مسیحی که به مسیح ایمان داره در واقع به امام زمان ایمان داره، مؤمن واقعی باشه، منتها نمیشناسه، نمیدونه که الان اسم حضرت مسیح چیه. الان اسمش امام مهدی عجل الله تعالی فرجه است، نمیدونه اینو. اون اصل اطاعته، این که الان مصداق ولی الله رو نفهمیده و یعنی راه درسته، توحیده. چه بسا لحظه آخر امام رو میبینه ایمان میاره و بعد میمیره. اینه که اگه کسی سالم زندگی کرده شو مطمئن باشید که مشکلی براش پیش نمیاد، خدا خودش میدونه که چی کار بکنه. اینه که اینا هم سوال برای آدم نیست که چطور کلید در بهشت ولایته. چه بسا طرف یه اسم شیعه است وارد بهشت نمیشه. چرا؟ چون ولایت نداشته، اصلا اسمش بوده فقط، هیچ شباهتی نداشته به امام حسین. خب اون چجوری میخواد مثلا شفاعت امام حسین شامل حالش بشه؟ پس این موالات بحث اطاعت هست که همه چی به واسطه اون پذیرفته میشه. یه ماشین خوب رو در نظر بگیری، بهترین لاستیک، بهترین اتاق، بهترین فرمان، بهترین امکانات، راننده غیر راننده اونو بخواد برونه، یعنی کسی که رانندگی بلد نیست بخواد برونه، اون به چه درد میخوره؟ میرسونه به مقصد آدمو؟ بهترین مرکب هم باشه میرسونه به مقصد؟ هرگز. اون تکلیف اونا اینجوری معلوم میشه. اگه علی نباشه کنار نماز، نماز بی ولایه او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه، ارزش نداره نماز. یه بنده خدا رفته در عربستان مدود میگه فقط بیا ببین چه جور نماز میخونه، آدم کیف میکنه. اون نمازی که یه قدم آدم به خدا نزدیک نکنه چه ارزشی داره؟ ولکم المودت الواجبت و درجات الرفیعه، و برای شماست مودت واجب و درجات بلند. و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل، و مقام محمود خدا به شما داده و مکان معلوم دارید نزد خدای عز و جل. مقام در لغت گفتن معنای جای ایستادنه، تو اصطلاح موقعیت و منزلت رو میگن مقام، که مقام محمودی که امام داره تو تمام صفات کمال هست. مثلا بقیه انسان ها ممکنه تو بعضی از صفات مقام محمود داشته باشن، مثلا یکی خیلی مهربونه، یکی هست مثلا اهل انفاقه، اینا ممکنه تو بعضی از صفات مقام محمود برسه آدم، ولی امام در تمام صفات کمال مقام محمود داره، یعنی بالاترین جایگاه رو داره. و راه رسیدن به مقام محمود هم طبق آیه قرآن چی هست؟ و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. میگه شب باشو نماز شب بخون، خدا بهت مقام محمود بده. تهجد شب نیاز داره. آره، این مقام رو باید دیگه طلب بکنیم. میگه کجا طلب کن؟ تو نماز شب طلب. این هم دیگه التماس کردنیه دیگه، خدای به ما توفیق بده. مراحل سلوک رو اینجا یه اشاره بهش کردن، جالب بود برای من براتون بگم. گفتن پایین ترین مرحله تأثره. یعنی چی؟ یعنی دیدید آدم یه منبری میره یه لحظه متحول میشه، میگه من از این بعد دیگه خوب میشم، این میگن تأثر، تأثیر گرفته از اون کلام، اما ماندگار نیست. میره بعدن تو شرایط که قرار میگیره یادش میره. اون حال از بین میره. یه موقع هست حاله، یعنی اون تأثیر تبدیل به حال میشه، یه مدت ادامه پیدا میکنه، یعنی تا یکی دو هفته همچین حالش منقلبه، ولی بعد دوباره فراموشش میشه. اما یکی هست که به مقام میرسه. یعنی چی؟ یعنی اون انقلابی که در اون اتفاق میفته دیگه ماندگار میشه، دیگه عوض نمیشه، دیگه به دل رسیده. وقتی به دل برسه دیگه تمامه، دیگه عوض نمیشه حالش. مثل چی مثال زدن؟ گفتن مثل رنگ زرد رو در نظر بگیریم، طلا زرده، آدمی که ترسیده هم زرده، اونی که یرقان داره هم زرده. میگن اونی که از ترس یه لحظه رنگش زرد میشه تأثره، یعنی یه لحظه به خاطر اون ترشحاتی که تو بدن اتفاق میفته رنگش زرد میشه، بعد دوباره خوب میشه وقتی ترسش از بین بره. اونی که یرقان داره زردیش ماندگارتره، یه مدت طول میکشه تا وقتی که درمان بشه بعد زردی از بین میره. اما طلا یا زردیش از بین میره؟ نمیره، از خودشه دیگه، ذاتیشه. مقام اینه، مقام چیزیه که از بین نمیره. حالا چجوری میرسیم؟ با نماز شب. پس معلوم کسی که نماز شب نمیخونه نمیرسه. الله اکبر، خدایی به ما رحم کن. این شب چه خبر توش دیگه، خدا به ما نشون بده انشاءالله. میطلبیم رازهای شب رو، خدا به ما نشون بده. به قول آقای زیابادی میگه که میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند آن که اشتر میچراند. ما یه مشتر چرانی هستیم که از خیلی از این رمز و رازها خبری نداریم، ولی التماس میکنیم دیگه، چون میدونیم میتونن به ما بدن. والجاه العظیم و شأن الکبیر و شفاعت المقبوله. به جاهت عظیم، جاه از ریشه وجه هست که اعلال شده، شده جاه. یعنی چی؟ یعنی وجاهت، وجاهت بزرگ مال شماست، شأن بزرگ مال شماست و شفاعت مقبول برای شماست. اینا همه عطف به چیه؟ که فرمود لکم المبدل، اون لکم عطف به لکمه. همه اینها مال شما، شفاعت مقبول مال شماست. این شفاعت مقبول رو یه چون چندین بار گفتیم معناش رو تکرار نمی کنیم. دیشب هم یه فایل گذاشتم توی کانال نسبت به معنای شفاعت که خیلی متاسفانه دارن اشتباه جلوه میدن معنای درست شفاعت رو، به معنای پارتی بازی دارن تعریف میکنن. این رو انشالله طلب میکنیم همین الان. اون شفاعت مقبوله آقای امام زمان عجل و همین الان در حق ما اتفاق بیفته و توفیق بدن که ما هم ذره ای از اون مقام محمود امام رو بتونیم بچشیم و شبیه بشیم انشاءالله به امام، بتونیم یاری بکنیم امام رو. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعبه.